6:30 دقیقه شام با وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی بهروز دلیری انجام می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص ملل متحد در افغانستان می گوید که محدودیت های بر حقوق اساسی بسیاری از افغان ها به شمول زنان وضع شده است. روزا اوتونبایوبا امروز در نشست به مناسبت 79 سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد در کابل گفت افغانستان از جمله نخستین اعضای سازمان ملل متحد محسوب می شود و در تدوین اصول اساسی نقش دارد که تا امروز رهنمود این سازمان است. خانم اوتونبایوبا همچنین گفت که در حال حاضر شمار زیاد از افغان‌ها به خصوص زنان با محدودیت‌های شدید مواجهند، اما نباید امید را از دست داد. ملل متحد در 24 اکتبر سال 1945 میلادی تأسیس شد و افغانستان در 19 نوامبر سال 1946 میلادی به این سازمان پیوست. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان انفجار اخیر در شهر کابل را به شدت محکوم کرد. آقای کرزی در پیام امروز خود در شبکه اکس تویتر سابق این رویداد را یک عمل تروریستی عنوان کرد. در اثر این انفجار که بعد از ظهر دیروز در یک بخش مزدحم ساحه سینمای پامیر در مرکز کابل صورت گرفت، 2 کشته و حداقل 11 تن دیگر به شمول 2 کودک خردسال زخمی شدند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این انفجار را به دوش نگرفته است. تیم الف کرکت افغانستان در 2 بازی نیمه نهایی جام امرجنگ آسیا فردا به مساف تیم الف هند می رود. اولین بازی دور نیمه نهایی فردا ساعت 1:30 بعد از ظهر با وقت کابل بین تیم های الف پاکستان و سریلانکا آغاز می شود. مسابقه تیم های الف افغانستان و هند ساعت 6 شام با وقت کابل برگزار می شود. هر دو بازی در استادیوم ورزشی الاماره در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. تعداد واقعات مثبت بیماری پولیو یا فلج اطفال در پاکستان به 40 مورد رسید. رسانه‌های پاکستانی امروز گزارش کردند که آخرین مورد بیماری پولیو در منطقه کوهات در ایالت خیبر پختونخوا ثبت شده و این 7 مورد ابتلا به بیماری فلج اطفال در پاکستان در این هفته است. از آغاز سال جاری تا کنون 40 واقعه مثبت پولیو در پاکستان ثبت شده که 20 مورد آن در بلوچستان، 12 مورد در سند، 6 مورد در خیبر پختونخوا، 1 مورد در پنجاب و 1 مورد دیگر در شهر اسلام آباد ثبت شده است. امروز 24 اکتبر روز جهانی مبارزه با پولیو است. پاکستان و افغانستان تنها 2 کشور در جهان هستند که ویروس پولیو در آن ریشه‌کن نشده است. در سال جاری تاکنون 22 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده که بلندترین رقم در 3 سال اخیر است. وزیر دفاع آمریکا به همتای اسرائیلی خود گفته که واشنگتن از حمله بر عساکر لبنان نگران است و باید اقدامات را برای حفاظت از عساکر لبنانی و نیروهای حافظ صلح ملل متحد در لبنان اتخاذ کند. اعلامیه میگوید که وزیر دفاع آمریکا لوید آستن در صحبت تلفنی دیروز با یواف گالاند همچنین گفته که واشنگتن از ارسال کمک‌های بشری به شمال غزه از طریق بیت حانون استقبال می‌کند. در حمله روز یکشنبه اسرائیل بر جنوب لبنان 3 عسکر لبنانی کشته شدند. اسرائیل از کشته شدن این عساکر عذرخواهی کرده است. نیروهای حافظ صلح ملل متحد در لبنان نیز گزارش کردند که تا حال چندین بار مورد حمله نیروهای اسرائیلی قرار گرفتند. قوای هوایی ترکیه امروز ملیشه‌های کردی در عراق و سوریه را هدف قرار داد. اعلامیه وزارت دفاع ترکیه گفت که در نتیجه این حملات 32 مرکز شورشیان تخریب و تعداد زیادی از شورشیان کشته شدند. مرکز فضایی ترکیه در انقره دیروز هدف حملات مهاجمان مسلح قرار گرفت که در نتیجه 5 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله دیروز در انقره را به دوش نگرفته، اما ترکیه حزب کارگران کردستان PKK را مسئول می داند. ترکیه و متحدان غربی آن PKK را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسند. و نیروهای هوایی اوکراین می گویند که اوایل امروز سیستم های دافع هوای این کشور از جمله 50 تیاره بی پیلوت روسی 40 تیاره را در 11 منطقه اوکراین منهدم کرد. 7 تیاره به دلیل اختلال در سیستم الکترونیک راه خود را گم کرده از بین رفتند. به گفته اردوی اوکراین 2 راکت رهبری شده و 2 راکت کروز روسی نیز به اهدافشان اصابت نکردند. هنوز در مورد خسارات و تلفات این حملات معلومات در دست نیست. پایان اخبار. دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سران سازمان بریکس از طالبان خواستار شدند که محدودیت بر آموزش دختران و زنان را لغو کنند.
و خواست ما از امارات و یا جهانیانی هست که ما میخواهیم حق ما به ما داده شود و حق تحصیل برای همه بدون هیچ گونه تبعیض و محدودیت تضمین شود.
سازمان جهانی صحت میگوید که دهات هم در نتیجه ابتلا به اسهالات شدید در افغانستان جان باختند.
چند روز همت زیادتر تب شدید داشتم، بعد از اون دیگه ایسال دوباره بدن شوش شفاف شد.
گزارش هم از اعتصاب کاری دکتران در هرات داریم.
متاسفانه که هیچ خبری به ما نرسید، ما مجبور شدیم که در روزای کلینیک ها رو بروی مردم بسته کنیم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز سومین و آخرین روز نشست سران سازمان بریکس است. سران کشورهای عضو بریکس از حکومت طالبان می‌خواهند که محدودیت بر آموزش زنان و دختران را لغو کنند. آنها در اعلامیه مشترک پایانی این نشست بر رعایت حقوق اساسی مردم افغانستان تاکید کرده، خواستار حل مسالمت آمیز و فوری مسائل در افغانستان شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
همزمان با سومین و آخرین روز نشست بریکس، سران چین و روسیه و دیگر کشورهای عضو بریکس خواستار رعایت حقوق اساسی تمام افغانها با شمول زنان و دختران و اقلیت‌های قومی شدند. آنها ناوقت روز چهارشنبه در اعلامیه مشترک پایانی 16مین نشست خود با تاکید بر رساندن کمک‌های عاجل بشری به افغانها از طالبان خواستند که ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان را لغو کنند. رهبران کشورهای عضو بریکس در حال خواهان پایان یافتن ممنوعیت بر آموزش دختران در افغانستان شده که حکومت طالبان همواره به این خواستها اعتنایی نداشته و ممنوعیت‌های یاد شده هنوز هم به جای خود باقی است. شمار از دخترانی که از آموزش منع شدند میگویند که این محدودیت ها بر زندگیشان تاثیر منفی گذاشته است. آنان ادعا میکنند که جامعه جهانی فشارهایشان در این بخش را بالای طالبان تطبیق نکرده که آنان را مجبور به دادن حق زنان کنند. مهره، یک باشنده ولایت لوگر و دانش آموز محروم از آموزش، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
به دست حالت که وضعیت در این حالات است که چشم دختران افغان تنها به جامعه جهانی دوخته است، اما طوری که نیاز است از سوی جامعه جهانی بر طالبان فشار وارد شود آن را تطبیق نکردند و دختران افغان را در این شرایط سخت تنها گذاشتند.
کبرا حمیدی باشنده کابل که دانش آموز صنف 11 بود و اکنون دیگر اجازه رفتن به مکتب و ادامه تعلیم و تحصیل را ندارد، به رادیو آزادی گفت:
امروزه بزرگترین آرزوی هر دختر شده تحصیل کردن و درس خواندن. واقعا بی‌انصافی هست که ما بخواهیم حق طبیعی و انسانی خود را آرزو کنیم و در آرزوی آن باشیم. و خواست ما از امارات و یا جهانیانی هست که ما میخواهیم حق ما به ما داده شود و حق تحصیل برای همه بدون هیچ گونه تبعیض و محدودیت تضمین شود.
این در حال است که روز سه شنبه 22 اکتبر هفته جاری، نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در 79مین نشست سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر، محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران افغان را نه تنها آپارتاید جنسیتی خوانده، بلکه با گفته او باقی بردن نسلی است که یک زمان آرزوی آینده روشن را داشتند. آقای فائق در مورد افزایش مدارس جهادی طالبان به جای مکاتب عصری نیز ابراز نگرانی کرد و گفت که ترسان وجود دارد که این مدارس افراطیت و ایراس افغانی را تقویت کرده و سبب بی‌ثباتی افغانستان و منطقه شود. در همین حال در اعلامیه پایانی سران نشست بریکس در کازان روسیه نیز به تهدیدات تروریسم از افغانستان اشاره شده و در آن گفته شده که در افغانستان باید اقدامات بیشتر و قابل تایید انجام شود تا این اطمینان به دست بیاید که از خاک این کشور به نفع تروریسم استفاده نمی شود. در اعلامیه همچنان بر نیاز فوری برای حل مسالمت آمیز در افغانستان برای تقویت امنیت و ثبات منطقه تاکید شده و گفتند که از افغانستان به عنوان یک کشور مستقل، متحد و صلح‌آمیز کاری از تروریسم، جنگ و مواد مخدر باشد حمایت می کنند. زبیع عبدی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این شماری از مقام های طالبان اطمینان دادند که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نمی شود. در 16مین نشست کشورهای عضو بریکس رهبران و نماینده های 36 کشور و 6 سازمان بین المللی شرکت کردند که بر روز 3 شنبه در شهر کازان روسیه آغاز و روز 5 شنبه تاریخ 24 اکتبر به پایان می رسد. در این نشست سران کشورهای عضو از جمله روسیه، برازیل، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، امارات متحده عربی، اتیوپیا و ایران حضور دارند.
در گزارش همکارم شنیدید که نشست سران بریکس در قازان روسیه از طالبان خواستار شد که محدودیت بر آموزش زنان و دختران را دور کنند و بر ضرورت رعایت حقوق اساسی همه مردم خصوصا دختران، زنان و اقلیت‌ها تاکید می‌کند. این در حالی است که طالبان می‌خواستند که در این نشست اشتراک کنند و گفتند که رابطه تجارتی خوب با برخی از اعضای مهم بریکس دارند. طالبان در این نشست حضور نیافتند، ولی از اعلامیه برمی‌آید که سران بریکس باز هم بحث‌های درباره افزای افغانستان داشتند. در آغاز گفتگو از دکتر طارق فرهادی، استاد پانسون و کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که در تعاملات بین المللی امروز این درخواست بریکس از طالبان چقدر اهمیت دارد.
خب این قطعنامه را کشورهای امضا کردند که طالبان سرشان بسیار حساب میکردند. مثلا طالبان سر چین حساب میکردند، طالبان سر امارات حساب میکردند و این کشورهای قطعنامه را امضا کردند. دلیلش هم این است که در افغانستان وضعیت اقتصادی رو به خرابی است و آخرین خبری که ما داریم این است که نزدیک به 800 هزار نفر از افغانستان خارج شده و همسایگان افغانستان که ایران و پاکستان باشند شکایت خود پیش کردند و بریکس خصوصا ایران و در اینجا مور ترکیه هم بوده که یک کشور اسلامی است، اونا هم به این فکر هستند که به این شکلی که طالبا پیش میرن سبب مهاجرت مردم میشه از داخل افغانستان. مردم کار ندارن، وضع اقتصادیشان بسیار خراب است و دخترها مکتب رفته نمیتونن. یک وضع اختناقی است که اگر این دوام کنه بحران افغانستان بیشتر میشه. پس بریکس که کشورهایی هستند که کشورهای غربی هم نیستن و طالبان سر بریکس بسیار حساب هم میکردن، حتی خواسته بودن شرکت کنن، اما اونا گفتن که شما باید است که وضع را عادی بسازین به خاطر که قدم های دیگر گرفته شده بتونه که وضع اقتصاد افغانستان بهتر شوه و مهاجرت از افغانستان توقف پیدا کنه.
آیا فکر میکنین که در موضوع محدودیت بر آموزش دخترها و زنها طالبان بعد از این درخواست انعطاف از خود نشان بدن؟
مربوط به این میشه که در بین طالبا چی جریان وجود داره، چی داینامیک وجود داره و هنوز هم آیا امیرالمومنینی که در قندهار است و از مسائل دنیا خود جدا کرده و فرمان داده میره، آیا او موفق میشه در ماهای آینده که تصامیم بگیره، یا ای که طالبان که در کابل هستن و حکومت میکنن و مشکلات مردم رو میبینن و محدودیت های حکومت خود رو میبینن. مثلا معاون سیاسی عبدالکبیر گفته به یک کنفرانس پرس دو سه روز پیش که ما باید است که بر جوانان کار بتیم. معلوم است که بعض طالبان متوجه هستند که وضع رو به بحران میره و جوانان قصد ترک وطن دارن و این بحران از افغانستان بیشتر میسازه. پس برای اینکه تمام از این مسائل حل شوه باید است که وضع قسم شوه که جامعه جهانی تا حد طالبان قبول کرده بتانه و بعد از او تغییرات رفع شوه و سرمایه گذاری صورت بگیره و اقتصاد پروژه کوچکتر شروع شوه. مشکل از این بود که طالبان پروژه بسیار کلان حرفش میزنن، حتی آهن یا قشتیپه و اینا فقط در عموم محل کار ایجاد میکنن، اما امروز ما در کابل، در ننگرهار، در مزار شریف جوانان بیکار داریم که فکر فرار از وطن به شعور خود میپرورانن به خاطر که دیگر چاره ندارن.
چین و روسیه از کشورهای عمده در بریکس هستند و همچنین در شورای امنیت اعضای دائم شورای امنیت هستند، شورای امنیت ملل متحد. در نشست اخیر شورای امنیت که میخواست قانون اخیر امر بالمعروف که صدای زنان را عورت پنداشته محکوم شود، روسیه و چین مخالفت کردند، ویتو کردند و گفتند که موضوع داخلی افغانستان است. اونجا مخالفت کردند، اینجا در قازان باز درخواست کردند و تاکید کردند سر تامین حقوق اساسی.
بله، به خاطر که چین و روسیه حساس هستند که باز امی سوال ها از خودشان نشه درباره حقوق بشر در داخل کشورشان. اما درباره افغانستان یک کشور است که هر روز از مهاجر خارج شده میره و ایران شکایت داره که از کسانی که خارج میشن ما نمیفهمیم که مهاجر هست، داعش هست، از کدام گروه هست. در سیستان و بلوچستان ما دیدیم که چی حال شد. در حقیقت کشورهایی که در اونجا راه دارن ترکیه و ایران باشه، اونا گفتن که افغانستان در حقیقت مهاجر خارج شده میره هر روز ازش و باید است که یک کار شده که وضع نرمال شود در افغانستان و این ختم شود. و برازی که چین و روسیه در شورای امنیت از افغانستان و حتی از حکومت حاکم طرفداری کرده بتانند، یک تعداد ریفورم هایی است که باید طالبان او را قبول کنند، اجرا کنند، برازی که وضع به طرف عادی شدن بره.
طارق فرهادی استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید که از آغاز سال روان میلادی 73 تن در افغانستان از اثر اسهال شدید آبکی همراه با کم آبی بدن جان باختند. این سازمان روز پنجشنبه در گزارش گفته است که در این مدت بیش از 150 هزار تن به این بیماری مبتلا شده که همه آنها کودکان زیر 5 سال و زنان بودند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
وضعیت اقتصادی ما پوره نمیکرد به شفاخانه شخصی مثلا مراجعه کنیم تداوی سریع‌تر
شد. خاطره یکی از باشنده های شهر کابل است که میگوید پسر 2 سالش مدت 10 روز به اسهال شدید مبتلا شده بود و بعداً جان باخته است. او روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این بیماری تمام آب بدن کودکش را خشک کرده و مقاومت بدنش را پایین آورده بود.
5 روز اول کمی خوب بود. ما زیادتر با سیروم و چیزارم برش چی میکردیم. بعد از او که مثلا باز از شبخانم دوباره مرخص شد. چند روز هم تا زیادتر تب شدید داشتم. بعد از او هم تا دیگه این سال دو بود. دیگه بدنش خشک چاک شد.
مصطفی یک باشنده ولسوالی بگرامی کابل میگوید از چند روز به این سو برادر نوجوانش به این بیماری مبتلا شده است.
یک برادرم مریض اسهال است. مقاومت بدنش زیاد ضعیف شده، آب بدنش هم کم شده، اقتصاد ما هم ضعیف است. تداوی زیاد کردیم تا یک ذره صحتیاب شود.
نگرانی ها از وضعیت بعد بیماران مبتلا به اسهال شدید آبکی همراه با کم آبی بدن در افغانستان در حال است که به تازگی سازمان جهانی صحت WHO در گزارش اعلام کرده که از آغاز سال 2024 در 348 ولسوالی افغانستان 73 تن از اثر این بیماری جان باخته و 152,576 تن مبتلا شدند. WHO در این گزارش خود که روز پنجشنبه 24 اکتبر نشر کرده گفته است که از مجموع افراد مبتلا به این بیماری بیش از 50% کودکان زیر 5 سال و نزدیک به 50% دیگران دختران و زنان بودند. سازمان جهانی صحت در این گزارش همچنان افزوده که تنها هفته گذشته نزدیک به 30,000 مورد ابتلا به اسهال شدید آبکی همراه با کمابی بدن و یک مورد مرگ میر از 180 ولسوالی افغانستان را ثبت کرده که نشان دهنده کاهش موارد این بیماری نسبت به هفته قبل آن است. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت بیشترین میزان این بیماری در هر 10,000 نفر جمعیت در پکتیا و پس از آن نیمروز، لوگر و کابل گزارش شده است. دکتران میگویند که بیماری اسهال شدید آبکی آب بدن بیمار را کاهش داده و در برخی موارد حتی سبب مرگ انسان می شود. دکتر عمران الکوزای متخصص بخش اطفال در مورد این بیماری و راه‌های جلوگیری از آن بر رادیو آزادی گفت.
زمانی که یک طفل در 24 ساعت بیشتر از 4 بار مواد غذایی خود پاس میکنه و در صورتی که ای به قسم واتری یا آبگین باشه این ما اسهال میگیم. جلوگیریش به قسم است که افضل صحه است که روی افضل صحه شخصی و فردی و محیط در نظر گرفته شود. در ظروفی که غذا دادن میشه او باید پاک باشه، آب پاک باشه و دیگه هم واکسین است.
دکتر فریدالله عمری متخصص بخش انتانی میگوید که عامل پیدا شدن این بیماری نزد افراد عدم رعایت افضل صحه شخصی، خوردن مواد خوراکی تاریخ تیر شده، استفاده از آبهای ناپاک، شستن نادرست دست ها و خوردن سبزیجات و میوه های ناشسته است. سازمان جهانی صحت در حال از مبتلا شدن 10,000 تن به بیماری اسهال شدید آبکی در افغانستان خبر داده که در چند سال اخیر بیشتر خانواده های فقیر در افغانستان که خود یا کودکانشان به این بیماری مبتلا شدند میگویند به دلیل مشکلات اقتصادی توان تداویشان را نداشته و در بیشتر موارد اعضای خانواده هایشان را به اثر این بیماری از دست دادند.
رادیو آزادی.
اعتصاب کاری ستاتن از دکتران و کارمندان صحی شمار از شفاخانه ها و کلینیک های صحی در هرات وارد سومین روز خود شد. شمار از باشندگان این ولایت می گویند که در پی این اعتصاب با چالش های جدی در دریافت خدمات صحی روبرو اند. اما دکتران و کارمندان صحی در این ولایت می گویند که حکومت طالبان به آنها هشدار داده که به کار خود برگردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
همزمان با سومین روز اعتصاب کاری، صدها تن از دکتران و کارمندان صحی در ولایت هرات، شمار از باشندگان این ولایت میگویند که در پی این اعتصاب حین مراجعه به کلینیک ها و شفاخانه ها با کمبود کادر صحی روبرو شده و این مراکز از ارائه خدمات عمومی صحی به آنها خودداری کردند. آنها می افزایند که این وضعیت برای بیماران نیازمند به تداوی نگران کننده است، چون این مراکز تنها بیماران را می پذیرند که وضعیتشان وخیم باشد. فیروز یکی از باشندگان شهرک جبرئیل هرات روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که دیروز گلودرد بوده و به هر کلینیکی که مراجعه کرده خدمات صحی دریافت نکرده و مجبور شده به شفاخانه خصوصی مراجعه کند.
لطفا ماش دکتران را پتین تا به کار خود برگردن، چون ما توانای پرداخت از اینها را نداریم تا به شفاخانه شخصی مراجعه بکنیم.
حسیب یکی دیگر از باشندگان هرات به رادیو آزادی میگوید:
ما باید درک بکنیم کارمندای صحی ما را، اینا هم خیلی زحمت کشیدن، در شرایط دشوار خدمات را میکنن، یعنی عقب جانه بستن، اگر کارم نکنن یا اعتصابم کنن عقب جانه بستن. اما از طرف دیگه که میبینیم چون یکی از نیازهای اساسی جامعه و مردم جامعه ما همین خدمات صحی هستند، باید به اونا خدمات ارائه شود.
در همین حال شمار از دکتران و کارمندان صحی میگویند که آنها حتی پول کرایه موتر را ندارند تا به محل کارشان بروند و پس از عدم پرداخت حقوقشان طی 4 ماه گذشته و مشکلات اقتصادی زیاد تصمیم به اعتصاب کاری گرفتند. دکتر حبیبیار یکی از اعتصاب کنندگان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مدت 4 ماه میشه که ما صبر کردیم، گفتم بلکه یک سرنوشت ما کارمندا و همکارا یک سرنوشت تعیین بشه. متاسفانه که هیچ خبری به ما نرسید، ما مجبور شدیم که دروازه کلینیک رو برای مردم بسته کنیم.
اما دکتر غلام محمد حنفی، معاون ریاست صحت‌عامه حکومت طالبان در ولایت هرات، در پاسخ به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد می‌گوید:
به اساس هدایت مقام ولایت دیروز، به اساس اطمینانی که از پرداخت معاشات از دفتر مطلب یونیسف کسب شد، موضوع به اطلاع مسئولین کلینیکا رسانده شد و از دیروز به بعد از بعد از ظهر خدمات بالت عادی جریان دارد و همی اکنون هیچ تسهیل صحی ما نیست در ولایت هرات کنجگاه خدمات بالت تعلیق قرار گرفته باشه، مطمئن باشه.
اما دکتران اعتصاب کننده میگویند ریاست صحت‌عامه حکومت طالبان به آنها هشدار داده که به کار برگردند، اما آنها تاکید میکنند که حکومت طالبان نمیتواند آنها را به اجبار به کار برگرداند. گفته شده در حال حاضر تنها بخشای عاجل شفاخانه ها و مراکز صحی در این ولایت فعال هستند، اما این کارمندان صحی هشدار می‌دهند که در صورت عدم پرداخت حقوقشان این بخش‌ها را نیز می‌بندند. با گفته یک عضو اتحادیه دکتران در ولایت هرات که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود، حدود 3000 تن از کارمندان 116 مرکز صحی ولایت هرات به دلیل عدم پرداخت معاشات 4 ماهه‌شان به این اعتصاب همراه شدند. گفته شده که مؤسسه انکشاف و امداد افغانستان، ادعا و سازمان ارتقا و مدیریت صحی OHPM مسئولیت پرداخت معاش کارمندان صحی در ولایت هرات را دارند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می کنیم. اردوی اسرائیل میگوید افسران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سفارت این کشور در بیروت را تحت نظر دارد که به حزب الله کمک میکنند. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لست سیاه شامل ساخته است. همکارم آرش هماین با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
دانیل هاگاری، سخنگوی اردوی اسرائیل، شب گذشته در یک مصاحبه اختصاصی با تلویزیون العربیه گفت بسیاری از افسران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از طریق سفارت ایران در بیروت وارد لبنان شدند تا به حزب الله در پرتاب راکت‌ها و عملات تیارات بی پیلوت بر اسرائیل کمک کنند. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند. دانیال هاگاری افزوده که اسرائیل این افسران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سفارت ایران در بیروت را تحت نظر دارد و ایران می خواهد که با اعزام نیروها و تجهیزات به لبنان به حزب الله کمک کند. اما اسرائیل اجازه نخواهد داد که حزب الله که در یک ماه گذشته ضربات سنگین را متحمل شده دوباره توانایی کنترل و قمانده را حاصل کند. دانیال هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل همچنین گفته که نیروهای آنها در عملیات اخیر بیش از 1500 تن از اعضای حزب الله را که بیشتر آنها اعضای ارشد و افراد سطح قمندانی بودند کشته و بر اساس معلومات دقیق استخباراتی همه اعضای مهم این گروه کشته شدند و بر آنها چه در بیروت و چه در میدان جنگ ضربات سنگین وارد شده است. هاگاری تأکید کرده که اعضای حزب الله در لبنان بر اساس گزارش‌های موثق ردیابی شده هدف قرار می‌گیرند. اردوی اسرائیل روز چهارشنبه از کشته شدن هاشم صفی‌الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله که پس از کشته شدن حسن نصرالله در ششم میزان جانشین احتمالی او پنداشته می‌شد خبر داد.
بیشتر از خبر.
یک مقام امنیتی ولایت لرستان ایران از دستگیری 1800 مهاجر افغان خبر می‌دهد. خبرگزاری صدا و سیمای ایران به نقل از محمد پیرحیاتی جانشین رئیس پلیس امنیت و اماکن لرستان گفته که بیشترین دستگیری‌ها مربوط به ولسوالی‌های علی گودرز، خرم آباد و الیشتر است. او استخدام مهاجرین افغان در این ولایت را نیز جرم اعلام کرده است. با این حال مهاجران افغان در ایران در صحبت با رادیو آزادی ادعا می‌کنند که پلیس ایران حتی با مهاجرینی که به گونه قانونی وارد این کشور شدند برخورد خشونت آمیز داشته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با افزایش اقدامات حکومت ایران علیه مهاجرین افغان در این کشور، به تازگی محمد پیرحیاتی جانشین رئیس پلیس امنیت و اماکن ولایت لرستان این کشور اعلام کرده که 1800 مهاجر افغان از ابتدای سال جاری تا کنون در این ولایت دستگیر شدند. خبرگزاری صدا و سیمای ایران گزارش داده که آقای پیرحیاتی روز سه‌شنبه در نشست با مقام‌های انتظامی گفته که این آمار در مقایسه با سال گذشته بیش از 100% افزایش را نشان می‌دهد. به گفته جانشین رئیس پلیس امنیت و اماکن ولایت لرستان، بیشترین دستگیری‌ها مربوط به ولسوالی‌های علی گودرز، خرم‌آباد و الیشتر است. محمد پیرحیاتی اشغال فرصت‌های شغلی این ولایت توسط مهاجرین افغان را که او ادبای بیگانه می‌خواند جرم اعلام کرد و هشدار داد با کارفرمایانی که از این مهاجرین استفاده کنند برخورد می‌شود. اما این تنها مهاجرین افغان بدون اسناد اقامت در ایران نیستند که با چنین وضعیت روبرو شدند، بلکه شماره از مهاجرین افغان که با دریافت ویزا وارد این کشور شدند نیز از عملکرد نظامیان ایرانی شکایت دارند. آنان ادعا می‌کنند کسانی که سند قانونی اقامت هم دارند با برخورد خشن نظامیان ایرانی مواجه می شوند. عبدالرزاق مهاجر افغان در ایران در این مورد می گوید:
قانونی هم که مثلا پاسپورت دارن، ویزا دارن، وقتی که پلیس استاد میکنه که میگن که بریم افغان هستی، سمت بیرامین هم مرکز اردوگاهشان است، گاهی عکس العمل نشان میده که این که من قانونی هستم، من نمیرم. پلیس گاهی به حد شده که پاسپورت را پاره کردن و دور انداختن.
همچنان محمد حسنی، یکی دیگر از مهاجرین افغان در ایران، نیز از ظلم روزافزون نظامیان ایرانی با افغانها شکایت کرده به رادیو آزادی میگوید:
اما روز ما ظلم را میبینیم، تهمت را میبینیم. واقعا ما خسته شدیم از این مملکت همسایه، چون واقعا جای نگرانی هستش.
این صدها مهاجر افغان در ولایت لرستان ایران در حال از سوی پلیس ایران بازداشت شدند که خبرگزاری تسنیم ایران روز چهارشنبه به نقل از سازمان بین المللی مهاجرت ایران در گزارش گفته که از ماه جولای تا ماه سپتامبر سال جاری حدود 973 هزار مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. گفتنی است که اخراج مهاجرین افغان از ایران در ماه‌های اخیر در حال شدت یافته و ادعاهای مبنی بر خشونت نظامیان این کشور با این مهاجرین مطرح می‌شود که به دلیل فقر و بیکاری و بحران غذایی در افغانستان همه روزه صدها افغان ناگزیر میشوند تا برای یافتن کار از هر طریق خود را به کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ایران برسانند.